صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. عرض شد که یکی از عواملی که باعث میشه انسان از ولی خدا جدا بشه و او رو تنها بگذاره، نتونه تا آخر با او همراه باشه، تعلقات و دلبستگی هایی هستش که آدم رو بند کرده به این اون، علاقه هایی است که آدم رو وابسته کرده به چیزهایی که به هر حال محبوب او هست و او رو تو بزنگاه ها، تو سر دوراهی ها از ولی خدا جدا میکنه. تعلقات از تعلقات پست، از هواها و هوسها گرفته تا تعلقات به ظاهر مقدس، اینها در جایی که کنار معصوم آدم قرار گرفته همه باید کنار بره. هیچ علاقه ای مقدم بر علاقه ولی خدا نباید باشه. علاقه ولی به ولی خدا هم علاقه به خداست. من احبکم فقط احب الله. اینجوری نیستش که معصوم مثلا یه دستگاهی برای خودش غیر دستگاه خدا داشته باشه. تعلقی مقدم بر تعلق به او نباید باشه. من دیشب عرض کردم خدمتتون، ببینید ماها که نمیتونیم جلوی علاقه هامونو بگیریم، عیبی هم نداره. علاقه هایی که داره آدم دست خودش نیست. علاقه به بچهش پیدا میکنه، علاقه به پدر و مادرش داره، علاقه به همسرش داره، علاقه به اطرافیانش داره، علاقه به حتی ثروتش داره، به مالش داره، علاقه به آبرو و اعتبارش داره. این علاقه ها تو ما شکل میگیره. منتها اون چی که مهم هست این هستش که این علاقه ها مقدم نشه بر علاقه به خدا و ولی خدا. اونجایی که باید انتخاب بکنی اینها رو انتخاب نکنی، اینا مقدم نشه. این همون تعبیری است که تو آیه قرآن سوره توبه هست: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله فتربصوا حتی یأتی الله به امره. خدا می فرمایید که اگر علاقه به اطرافیانتون، به پدرتون، به مادرتون، به فرزندتون، به همسرتون، به تجارتی که دارید، به مالی که جمع کردید، به خونه هایی که باهاش خوشید، ببینید خدا همه این چیزها رو ذکر میکنه، میگه اگر علاقه به اینها احب الیکم من الله و رسوله محبوب تر بشن از خدا و رسول فتربصوا حتی یأتی الله به امره، منتظر باشی تا امر خدا یا اون عذاب الهی بیاد. بنابراین این رو آدم باید سعی بکنه که علاقه به خدا و رسول خدا، دستور پروردگار عالم، این بر همه چی مقدم باشه. و این رو هم عرض کردیم دیشب که دلبستگی ها و وابستگی ها و آلودگی ها یواش یواش تو آدم میاد و تو زوایای وجود آدم رسوب بکنه. من این مثال رو خیلی زدم، شما یه حوض رو در نظر بگیرید یا یه استخری رو که مثلا توی خونه متروکه هست که خیلی تمیزش نمیکنن، زود به زود لای رو بیش نمیکنن، یواش یواش ببینید گرد و غبارها، کثافت‌های میاد توی این حوض، تهنشین میشه، هی تهنشین میشه، تهنشین میشه. شما بالای این حوض رو اون چی که آدم ظاهرش رو میبینه یه آب زلال و شفافه، اما اون زیر رسوب کرده، لجن و کثافت و گل و لای اون زیر رسوب کرد. کی خودشو نشون میده؟ اون لجن بالا میزنه اون موقع که یه پا بخوره، این حوض یه تکونی بخوره، یه کسی بپره توش. اون موقع همین آبی که خیلی زلال و شفاف خودشو نشون میداد یه مرتبه ببینی که چه لجنی از آب در اومد. گاهی موقع ها آلودگی ها تو ما رسوب میکنه، خودشو نشون نمیده، چون تو روزای عادی و معمولی پا نمیخوریم، خیلی محک نمیخوریم. صبح آدم میره محل کارش، میره ادارهش، میره دانشگاهش، میره هر جا که هستش، برمیگرده، خیلی تکون نمیخوره تو زندگیش، یه بحران و یه امتحان سنگینی نیست که این رو تکونش بده، به صورت عادیه. تو ما این رسوبات، البته اون کسی که خوب دقت تو خودش بکنه میتونه بفهمه، همون روزای عادی هم میتونه بفهمه که حسوده، میتونه بفهمه که تکبر داره، میتونه بفهمه که غضب خیلی توش حاکمه، میتونه بفهمی که ریا داره، میتونه بفهمی که حرص به دنیا داره، میتونه بفهمه. ولی خب به هر حال برای کسی که خودشو به دقت تحت مطالعه قرار بده، خودشو خوب رصد بکنه، ولی اگر نه همینجوری باری به هر جهت بگذره، این رسوبات تو وجود آدم جمع میشه، اون وقت یه جایی پا میخوره، اون لجن میاد بالا که حتی خودش هم باورش نمیشه که انقدر بد بود. بعضی از آدمای مقدس که توی زمانی از عمرشون مقدس بودن، اما یه مرتبه یه لجن از آب در اومدن، همینجوری شد دیگه. عبدالملک مروان معروف بود به حمامت المسجد، کبوتر مسجد، حالا به تعبیر خودمون کبوتر حرم. دائم تو مسجد بود و قرآن میخوند و ختم قرآن میکرد و نماز میخوند و بهش مردم التماس دعا میگفتن. عبدالملک مروان یه مرتبه اومدن بهش گفتن که بابات مروان از دنیا رفت، تو شدی حاکم. پدرش مروان حکم، تو شدی حاکم. جزو امویان بود دیگه. این یه مرتبه هم که قرآن دستش بود انگار ذوق زده شد، قرآن رو به هم گذاشت، گفت به قرآن گفت هازا فراغ و بینی و بینک، خداحافظ. دیگه حالا یه کار دیگه برای ما پیش اومد دیگه، حریص به دنیا، یه مرتبه ذوق زده شد. بعد از یک مدتی جنایاتی از او سر زد که کسی باورش نمیشد این همون کبوتر حرمه. خانومش بهش میگفتش که تو نماز میخونی، مشروبم میخوری؟ گفت خانوم مشروب که میخورم، چی خون هم میخورم. خودش میگفت من یه زمانی اگه یه مورچه‌ای رو میکشتم وجدان درد داشتم تا شب، الان آدم میکشم این خیالم نیست. ببینید آدم یواش یواش خراب میشه. امثال شمر و این آدم های پست و پلید که از اول پلید به دنیا نیومدن، بچه اون موقع که به دنیا میاد طبق فطرتش پاک هستش، اما بعد این آلودگی ها کم کم او رو به جایی میرسونه که به این پستی ها. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا رحیم ارباب رو، از اولیاء خدا، از بزرگان اصفهان بود، واقعا آدم با عظمتی بود. 90 سال 100 سال پیش تو اصفهان بود. ایشون میگفتش که من یه مرتبه با استادم آخوند کاشی که اونم فوق العاده بود، میگفت با او پشت مدرسه چهارباغ اصفهان توی کوچه ای داشتیم میرفتیم، کوچه خیلی کوچه باریک و تنگی بود، از طرف مقابل یه چند تا الاغ داشتن می اومدن و فضولات و کسافات چاهی رو تخلیه کرده بودن، چاه توالتی رو، دو تا دلو دو طرف این الاغ ها به هر حال ریخته بودن که ببره بیرون، مثلا بیرون شهر تو بیابان اونجا خالی بکنه. حاج آقا رحیم ارباب میگه وقتی که این الاغ ها نزدیک شدن به قدری بوی گندش زیاد بود که من دیدم مثلا دارم خفه میشم، نفسم گرفت، به شدت بینی خودم رو گرفتم تا این الاغا بیان رد بشن برن. استادم آخوند کاشی وقتی منو نگاه کرد یه لبخندی زد. خب آدم استاد که استاد باشه به وقتش میتونه تلنگرشو بزنه، به وقتش یه بگو به من یه لبخندی زد، گفت حاج آقا رحیم ما خودمون از اینا بدبوتری، ما منتها ما هنوز گندش در نیامده، خود ما از اینا بدبوتری، منتها ما هنوز گندش در نیامده. ایشون میگو به قدری این حرف که خیلی به موقع هم زده شد به قدری تو من اثر داشت که تا مدت ها میگو همیشه این تو ذهنم بود، این حرفی که ایشون میزد. گفت پرده ای ستار از ما بر مگیر، خدایا پرده را از ما بر ندار، پرده ای ستار از ما بر مگیر، باش اندر امتحان ما مجیر، پناهمون باش. خدا این پرده ها رو بزنه بالا. خوش به حال اون کسی که قبل از اینکه این پرده ها بره بالا، قبل از اینکه او رو تکونش بدن ببینن این حوض لجن داره یا نداره، خودشو لایروبی بکنه، این کثافت ها رو بریزه بیرون. خوش به حال چنین کسی. در هر حال خیلی باید مراقب خودمون باشیم این آلودگی ها. اصلا انسان مؤمن یکی از خصوصیاتش این هستش که به خودش خوشبین نباشه، بدبین باشه. خیلی تو روایات ما این گفته شده که به خودتون سوءظن داشته باشید، مثل یه متهم با خودتون برخورد کنید. مثل یه شما اگه فرض کنید به عنوان مثال یه شریکی داشته باشید که میدونید که آدم خائنیه، خیانت میکنه، از پشت بهتون خنجر میزنه، خب چجوری آدم وقتی باهاش میخواد رفتار بکنه چجوری مواظب او هست، چجوری احتیاط میکنه تو کارو ازش؟ گفتن با خودتون اینجوری برخورد بکنید، مثل یه شریک خائن با نفستون. ما تو دستورات دینیمون سه تا سوء زن رو داریم که دو تا سوء زن رو گفتن بده، یه سوء زن خوبه. دو تا سوء زن و بدبینی مذمومه و گفته شده بده تو روایات و آیات قرآن، یه سوء زن و یه بدبینی خوبه. سوء زن اول که خیلی بده، خیلی مذمومه، سوء زن به خداست. آدم نسبت به خدا بدبین باشه، نعوذ بالله مثلا خدا رو ظالم بدونه، نعوذ بالله کارهای خدا و تقدیرات الهی رو ظلم بدونه، این خیلی بده. پیغمبر فرمود اکبر الکبائر سوء ظن بالله، بدترین گناه کبیره سوء ظن به خداست. دلیلش هم خیلی روشنه دیگه. ببینید اون کسی که سوء ظن به خدا داره، یواش یواش زمینه داره فراهم میشه که از خدا ناامید بشه. وقتی بدبین به خدا هست، وقتی نعوذ بالله خدا رو ظالم میدونه، دیگه بنابراین رحمتی از خدا نمیبینه، کم کم به کفر میکشه و کم کم به دشمنی با خدا میکشه. پس سوء ظن به خدا چون زمینه کفر، زمینه ناامیدی، زمینه یأس از رحمت، زمینه دشمنی با خداست، این یه گناه بسیار بزرگه و مذموم هستش. خب این مشخص. دومین سوء ظن که بده و مذمومه، سوء ظن به مؤمنینه. آدم به مؤمنین، به اطرافیانش، به همسایش، به همکارش، به همسرش، به دوستش، به رفیقش، به دوروریش، به مؤمنین سوء ظن داشته باشه، بدبین باشه، فکر بد در رو تو باشون بکنه، اینم مذمومه. گفتن نباید اینجوری بکنید. تو قرآن سوره حجرات دارید همتون، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. از ظن و گمان های به هر حال سوء ظن های این چنینی اجتناب بکنید که گناه. اینم روشن هستش دیگه، دلیلی نداره آدم نسبت به مؤمن سوء ظن داشته. البته من یه چیزی عرض بکنم خدمتتون، اون سوء ظنی که گناهه نسبت به مؤمنین، صرف یک خطور فکر بد راجع به دیگران نیست، صرف این که یه مرتبه یه چیزی آدم ناخودآگاه، حتی شاید اختیاری هم نیست، یه مرتبه تو ذهنش میاد آدم متکبری ها، به ذهنش مثلا یه رفتاری از اون میبینه، یه چیزی از اون میبینه، یه مرتبه یه چیزی به ذهنش میاد، این خطور فکر بد، این اون سوء ظنی که گناه هست نیست. اون سوء ظنی که گناه مذمومه، گفتن نباید داشته باشید، اونجاییست که آدم یه فکر بد راجع به کسی بکنه، بعد این تبدیل بشه به یک عقیده، یعنی قضاوت بکنه راجع بهش، بعد بگی آدم آدم متکبری، یعنی دیگه عقیدهش بشه، تو دلش عقد القلب باشه و بعد تو رفتارش با این دیگه، برخوردش از این به بعد دیگه عوض بشه. اینو وقتی آدم بدی من میدونم، دیگه تو رفتارم باش عوض میشه. احیانا یه جایی به هر حال بی‌اعتنایی بهش میکنم، یه جایی مسخرهش میکنم، تو بین دیگران از چشم دیگران میندازمش، اینو این بده، این سوء ظن. خوب دقت بفرمایید، اون فکر بد که به صورت خطور تو ذهن آدم میاد، این ناخودآگاهه، بی اختیاری، بی اختیار هست، این گناه نیست. اونجایی که شما قضاوت راجع به کسی میکنی و دیگه حکم صادر میکنی که این آدم بدیه، و تو ذهنت دیگه عقیدت این میشه که این آدم بدیه، متکبره، حسوده، چیه چیه، و بعد تو رفتارت هم عوض میشه باهاش، این گناهه، این گناه هستش. تو روایات ما همونجور که خود شما بزرگواران میدونید، کرارن گفتن که نسبت به کار مؤمنین، اگه یه کار ناپسندی ازشون دیدی که ظاهرش ناپسنده ولی احتمالات دیگه هم داره، شما حمل بکن بر اون احتمالات دیگه. مثلا فرض کنید اگر به یکی سلام کردی جوابتو نداد، سلام کردی جوابتو نداد، دست دادی بعد از نماز به این بغل لسید که مثلا بعد از نماز، اصلا باهات دست نمیده، توی مجلسی نشستی، یه مرتبه میاد با اینکه خیلی جا هست، جاهای دیگه میتونه بره بشینه، میاد پشت به شما میشینه، شما رو میشناسه ها، شما رو میشناسید، میاد پشت به شما میشینه، خب این ظاهر رفتار ناپسنده، شما سلام بهش کردی جواب نداده، دست بهش دادی دست نداده، اومده با اینکه شما رو میشناسه پشت به شما نشسته، پشتشو کرده به شما. خب اما خب یه احتمالی بده، یه احتمالی بده که بابا این بنده خدا اینقدر الان در هم ریخته از فکرش که من سلام کردم اصلا متوجه نشد. هستن بعضیا گاهی موقع انقدر فکرش مشغوله که تو سلام کردی اصلا متوجه سلامت نشد. حمله بر صحت بکن. یا اومده پشت به شما نشسته، واقعا گاهی موقع اصلا حواسش نیست، نمیبینه، یه قدمیشه. موارد زیاد پیش اومده، رفیقشه، دوستشه، نمیبینه چون حواسش به یه جای دیگه است. حمله بر صحت بکن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اطلب لأخیک المؤمن عذرن. من تقاضا میکنم این جمله امیرالمومنین رو دقت بفرمایید. اطلب لأخیک المؤمن عذرن، برای برادر مؤمنت یه عذری طلب کن، یه عذری به هر حال در نظر بگیر. حمله بر صحت کن، بگی عذری داره، حواسش نبوده. بعد از تعمیر فرمود فَإِنْ لَمْ تَجَدْ لَهُ عُذْرًا، اگه عذری پیدا نکردی فَلْتَمِسْ لَهُ عُذْرًا، یه عذری بتراش، یه چیزی بتراش، یعنی ولو یه احتمال ضعیف. داره شما رو میبینه، چشم تو چشم شما، شما دست داری بهش میدی دیگه، داره میبینه دیگه، دست بهت نمیده، میگه وایساده. آدم دیگه خیلی بعیده که احتمال بده این حواسش به من نی، جلو من وایساده داره منو میبینه. یه عذری بتراش، بگو شاید مثلا یه مریضی داره، مثلا دارم عرض میکنم، یه مریضی داره، میترسه که اگه دست بده این مریضیش به من منتقل بشه. یه مریضی داره که میترسه اگه به من دست بده این مریضیش به من منتقل بشه. یا مثلا فرض کنید گاهی موقع هست شما همچی گرم میخوای رفیقتو دیدی بغلش بکنی، اون سرد برخورد میکنه، اصلا طرفت هم نمیاد، شما یه مرتبه تو ذوقت میخوره، میگه بابا من نخواستم. احتمال بده که شاید این مریضه، نمیخواد با شما روبوسی بکنه، نمیخواد که منتقل بکنه به شما، ولی این احتمال ضعیفه، اب نداره. امیرالمومنین میگه یه عذری بتراش برادر مؤمنه. یه کسی اومد خدمت امام کاظم علیه السلام، گفت آقا فلانی که میگه من از شیعیان و اصحاب شما هستم دروغ میگه، منافقه. امام کاظم فرمود چطور مگه؟ آقا من دیدمش تو مجلس هارون رشید، هارون رشید هم بود، هارون به او گفتش که تو شیعه امام کاظمی؟ او گفت نه. باز هارون ازش پرسید که به عنوان امام کاظم، امام کاظم امام تو هست؟ او صریحاً پیش هارون گفت نه، امام من نیست. آقا منافق پیش شما میاد میگه که شیعه شماست، تو مجلس هارون خودم با گوشم شنیدم که میگه امام کاظم امام من نیست. امام علیه السلام، امام کاظم فرمود که اولا وظیفش بوده که تقیه بکنه تو مجلس هارون. خب اگر میگفت امام کاظم امام منه گردنشو میزدن، وظیفش این بود که برای حفظ جان تقیه بکنه، این کلام رو بگه. و تازه اون کلامش دروغ نبود، توریه کرد، کلامش دو پهلو بود. این که گفت امام کاظم امام من نیست، مقصودش اینه که امام باطل نیست، امام باطل من، چون امام دو قسمه، امام حق و امام باطل. این که گفت امام کاظم امام من نیست، مقصودش اینه که امام باطل نیست. وظیفه‌شو انجام داد، درست انجام داد. این بنده خدا یه مرتبه وارفت، اومده هرچی میشد بار اون شیعه امام کاظم کرد که اون منافقه، اون دروغگوه، حالا امام کاظم داره توجیه میکنه. بعد امام کاظم گفتش که خب با گناه این تهمتی که به او زدی، با گناهش چیکار میکنی؟ این تهمت رو زدی به او. گفت آقا نیمی از اعمال عمرم رو، هر کاری که کردم، کار خوبی که، ثوابش رو به او میدم. امام کاظم فرمود حالا شد، حالا شد. بعد فرمود چرا آدم یه کاری بکنه که اینجوری بذل و بخشش بکنه ثوابای عمرش رو؟ چرا انقدر آدم نباید حواسش جمع باشه و بعد مجبور بشه اینجوری ثواب اعمالش رو هدیه کنه به این اون؟ وظیفه ما تو این که یه کار ناپسندی از کسی، از مؤمنی دیدیم، اول از همه این نیست که به بدترین صورت حملش بکنیم و بگیم این خیلی آدم بدیه. یه کسی، یا آقایی میگفت من رفتم تو مسجد، میخواستم تو دستشویی وضو بگیرم برم بالا تو شبستان مسجد نماز جماعت بخونم. وقتی رفتم برای وضو گرفتن، دیدم امام جماعت اومد رفت تو توالت، بعد اومد بیرون بدون اینکه وضو بگیره رفت بالا، رفت و رفت تو محراب وایساد و من رفتم دیدم اه خب این وضو نگرفته، رفت تو محراب وایساد و پشت سرش هم مردم جماعت خوندن. من گفتم خدای من که خب بودم تو دستشویی، این امام جماعت رفت توالت اومد بیرون وضو نگرفت، بی وضو رفته وایساده جلو، من پشت سرش نماز نخوندم، خودم چون دیدم که این وضو نگرفته پشت سرش نماز نخوندم و حس کردم که این آدم آدم بی خودیه، آدم فاسقیه، اومده اینجا این شکلی، اصلا اهمیت نمیده به وضو و اینجور چیزا، آدم لاابالی و امام جماعت هم شده. میگه به چند نفر دوروریا گفتم، به هیئت امنای مسجد گفتم، یواش یواش این حرف من پیچید تو بین بقیه، کم کم یه عده زیادی پشت سرش دیگه نماز نمیخوندن، کم کم اختلاف افتاد، بعضیا دفاع ازش میکردن بعضیا بعدشون میگفتن، اختلاف افتاد. به گوش خود امام جماعت رسید که تو بین مسجدیا نسبت به عدالت ایشون اختلاف افتاده و تو محل به هر حال پچ شده که این آدم فاسقی هستش، آدم لاابالی، و اومده از اون محل رفت، از اون محل رفت که اصلا دیگه چون نمیتونست دیگه باشه. گذشت بعد از یه مدت، اون بابایی هم که تهمت زده بود، یعنی اون حرفو زده بود راجع به این امام جماعت، دیگه خیلی خوشحال بود که مثلا یه فاسقی رو دیگه دور کرده از این محل. گذشت بعد از یه مدتی، خود همین آقا که نسبت به امام جماعت اون حرفو زده بود رفته بود درمانگاهی، یا آمپول زد برای به هر حال یه مریضی چیزی، یا آمپول زد، بعد اومد سمت مسجد برای نماز. وضو داشت، منتها چون آمپول زده بود ترسید که شاید خون اومده باشه از پاش، رفت تو توالت که وارسی بکنه ببینه از پاش خون اومده یا نیومده. نگاه کردید خون نیومده، از توالت اومد بیرون بدون وضو، چون وضو داشت دیگه از قبل، احتیاج به وضو نداشت، رفت بالا و تو صف جماعت وایساد. یه مرتبه تو جماعت که وایساد گفت نکنه امام جماعتم اون روز که رفته بود توالت وضو داشته، فقط رفته مثلا احیانا شاید یه آمپولی زده بود و می‌خواسته وارسی بکنه ببینه پاش خون اومده یا نیومد، احتیاج نداشت به وضو گرفتن، کاری نکرده بود که وضوش باطل بشه، مثل منی که امروز رفتم و فقط وارسی کردم. آه از نهادش بلند شد که من چجوری دیگه جمع بکنم این آبرویی که ریخت و پیش این همه آدم از او بد گفتم، کجا دیگه پیداش بکنم ازش حلالیت بگیرم. رفت تا قیامت، هیچ جورم دیگه نمیتونه درستش کنه، هیچ جور دیگه نمیتونه درستش بکنه. گاهی موقع ها با یه سوءظن، با یه قضاوت کردن نابجا، آدم آبروی کسی رو میبره، هیچ جور هم امکان جبرانش دیگه نیست. وقتی که با گریه کردن و با توبه کردن و با اینام که درست نمیشه که، آبرو بردن حق الناسه، باید خود او حلال بکنه. اینم قسم دوم سوءظن. البته من یه چیزی خیلی کوچولو اینجا عرض بکنم، عنایت بفرمایید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، خود یک مؤمن هم باید مراقب باشه که کاری نکنه که دیگران در رابطه با او گمان بد داشته باشن، به تعبیر روایات خودشو در معرض تهمت قرار نده، کاری نکنه که دیگران در رابطه با او سوء ظن پیدا بکنن. پیغمبر اکرم با همسرش صفیه بیرون مسجد وایساده بود صحبت میکرد با همسرش، خب خانومش داره صحبت، یکی از مسلمونا اومد داشت میرفت مسجد، یه مرتبه نگاه کرد پیغمبر چقدر راحت داره با یه خانوم حرف میزنه، چقدر راحت، نمیدونست که این خانوم پیغمبره، همسر پیغمبره، فقط دید پیغمبر خیلی راحت داره حرف میزنه با این، بدون اینکه مثلا سرشو بذاره پایین، چشمشو بندازه پایین، خیلی راحت، چه خیره خیره به پیغمبر نگاه کرد و رفت. پیغمبر اکرم صداش زد، گفت بی جلو. اومد جلو، پیغمبر فرمود که این همسر من بودا، این همسر من بود. گفت آقا ما که گمان بد راجع به شما که نداریم که. پیغمبر فرمود چیتون گای موقع تو جلد آدما میره، حواستو جمع کن، همسر من بود. نگذاشت که این بنده خدا سوء ظن راجبش پیدا بکنه. اینو حواسمون باشه، گاهی موقع خودمون به تعبیر قدیمی ها گزک به دست کسی ندیم و باعث نشیم که سوء ظن راجب ما پیدا بکنه. خیلی صفت بدیست این سوء ظن، خصوصا تو خونه، خصوصا تو خانواده واقعا بیچاره میکنه اگر همسران نسبت به هم، مرد نسبت به خانومش یا خانوم نسبت به شوهرش سوء زن داشته باشه. تا با گوشیش مثلا فرض کنید داره تو گوشیش نگاه میکنه، مثلا این چیکار داره میکنه؟ یا احیانا گوشیشو برداره یه جای خلوتی بره بخواد حرف بزنه، این چیکار داره میکنه؟ یا مثلا یه زنگی بهش بی موقع بخوره به تلفنش، آدم سوء زن پیدا بکنه کی این موقع داره زنگ میزنه. اینا گاهی موقع ها خانواده رو میپاشونه به هم. من مواردی رو سراغ دارم که به طلاق کشونده شده، به قتل کشونده شده. موردی بوده یه بنده خدایی، یا آقایی، تو کشوی به هر حال اون میز خانومش، کشو رو که باز میکنه، چون سوء زن داشته، کشو رو که باز میکنه یه کادو میبینه. این کادو رو باز میکنه میبینه یه دستماله، یه دستمال مردونه هستش. با اینکه دستمال مردونه هم هست، خب کسی کادو به خانومت داده که دستمال مردونه بهش نمیده که. متو آدم وقتی داغ میکنه دیگه هیچ چیز حالیش نیست. دید یه دستمال هست تو این و به هر حال یه اتوکلونی هستش کنارش. به قدری ناراحت شد، این عصبانیت دیگه خون جلو چشمشو گرفت، شروع کرد کتک کاری کردن و زدن همسرش، و تو هنگام زدن هلش داد و سر او خورد به جایی از دنیا رفت، مرد. البته نمیخواست او رو بکشه، منتها تو زدن بود دیگه. بعدن اون کادو رو، اون دستمال رو باز کرد، دید لای اون دستمال یه کاغذ هست که تقدیم به همسر عزیزم. یعنی اینو خریده بود برای شوهرش، اینو خریده بود برای شوهرش. منتها این وقتی داغ کرد و اصلا فکر نکرد یک ذره که بابا یه حمله بر صحتی هم بکن، یه راهی هم. خیلی مراقب باشیم، گاهی موقع غیرت‌های بیجا تو روایات ما هستش که غیرت یه جاهایی وقتی بیجا باشه، کسانی که خیلی حساسیت زیاد نسبت به همسرشون دارن، حساسیت بیش از اندازه دارن که زندگی رو بر او زندان میکنن، اینا گناهان بزرگی میکنن، باعث میشن که اون همسر اصلا او از عفاف بره بیرون، بگه تو که انقدر به من حساس هستی من بدتر میکنم، من لج میکنم. این دومین قسم سوء زن که سوء زن به مؤمنینه که بده، سوء زن به خدا مذمومه بده، سوء زن به مؤمنین بده. اما سومین قسم سوء زن که خوبه، سوء زن به خودمونه. سوء زن ما روایات زیادی داریم. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه تو خطبه حمام، خطبه متقین که 110 تا صفت متقین رو اونجا بیان کرده، از امیر علیه السلام میفرمایید یکی از اوصاف متقین اینه که و هم لانفسهم متهمون، به خودشون تهمت میزنن، به خودشون، نسبت به خودشون، خودشون رو متهم میبینن، مثل کسی میبینن که انگار گناهکار هستش. هم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون، از عمل خودشون ترس دارن که نکنه این عمل برای خدا نبوده. درست نقطه مقابل عجب، که وقتی یه عملی انجام میدن خودشیفته میشن، میگن چه عملی ما انجام دادیم دیگه، کلاس میگذارن برای دیگران. متقین وقتی یه عملی انجام دادن میگن شاید برای خدا نبوده، انقدر خیلی خوشبین نباشن به خودشون، خوشبین به خودشون نباشن. دلیل این که به ما گفتن به خودتون خیلی خوشبین نباشید به خاطر پیچیدگی نفسه، چون نفس انسان بسیار پیچیده است. نفس انسان واقعا آنچنان پیچیده است که گاهی موقع ها نفس خودمون سر خودمون کلا میگذاره. تنها موجودی که میتونه خودشو فریب بده انسانه، هیچ موجود دیگه خودشو فریب نمیده. اما ما جوری هستش که نفسمون خودمونو فریب میده، کلا سر خودمون میگذاره، مگر اینکه طرف خیلی دقیق باشه، حواسش جمع باشه که کلا سرش نره. شما مثلا فرض کنید شب میخواید بلند شید، مثلا برای سحر میخواید بلند شید، هی بهتون میگه نفس خودتون، میگه بابا بگی بخواب، صبح بلند میشی چرت میزنی سر کار تو اداره تو فلان جا، بگی بخواب، نمیخواد بلند شی، خسته ای تو، شب دیر خوابید، بگی بخواب. میخواد آدم روزه بگیره، میگه نه بابا تو نمیخواد روزه بگیره، تو ضعیفی، تو برای چی روزه میخوای بگیری؟ نمیخواد روزه بگیری. میخواد صدقه ای بده، پولی بده، خمسی بده، میگه چراغی که به خونه رواست به مسجد حرامه، تو برای خونت خرج بکن، نمیخواد بدی خمسشو، نمیخواد فلان. بعضیا تنبلن نماز نمیخونن، میگن خدا چه نیازی به نماز ما داره، خدا چه نیازی به نماز ما داره. بابا تو تنبلی، خدا نیاز به نمازت نداره، تو نیاز به نماز داری. اون تو با این وجود یاد این شکلی توجیه میکنید که سر خود چه کلا میگذره، خود چه فریب میدی که خیالش راحت باشه. بعضی از خانم هایی که حجاب رو نمیخوان رعایت بکنن میگن مگه دین فقط به این یه متر روسریه، به این یه متر پارچه است؟ دلت پاک باشه، دلت پاک باشه. به علاوه که خود مردا چشمشون رو ببندن، چرا ما باید خودمون رو به سختی بندازیم؟ همش توجیه، همش توجیه. سر خودش رو آدم کلاه بگذاره، فریب بده خودش رو. من همینجا یه چیزی تو پرانتز عرض بکنم برای کسایی که تو مسائل تربیتی و اخلاقی خیلی قشنگ، امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه حالا که نفس انسان یه همچین خاصیتی داره که خودشو فریب میده، تو استفاده بکن، خاد نفسک فی العباده، تو بندگی تو نفستو فریب بده، خاد خدعه بکن، خاد نفسک فی تو فریب بده. مثلا فرض کنید به عنوان مثال شب بخواید بلند شه آدم برای مثلا نماز شب یا برای نماز صبح اول وقت بخواد بلند شه، خسته از حال نداره، تو به نفست بگو که خیلی خوب حالا نماز شب نمیخواد بخونی، همین بلند شو بیشین سر جات، نماز شب نمیخواد بخونی بلند شو بیشین. خود نشستن و درک سحر خودش یه فضیلته، ولو نماز شب هم توش نباشه، خود درک سحر یه فضیلت علاهد است. پاشو بیشین، وقتی نشستی، وقتی دیگه از اون به هر حال رخت خواب خودتو کندی و نشستی، بعد به خودت بگو که برو یه وضو بگی، نماز نه ها، یه وضو بگی، بشین سر جات بشین و ذکر بگو در حد همین مقدار. وقتی وضو گرفتی بگو حالا 11 رکعت نماز نمیخواد بخونی، به اندازه 3 رکعت آخر یا اون 1 رکعت آخرشو بخون، 1 رکعت وتر رو بخون. ببینید پله پله آدم خودشو ببره جلو به سمت بندگی. اینی که دارم عرض میکنم شما خودتون شاید تجربه کردید، واقعا انسان این گول رو میخوره ها. شما تو نماز، تو نماز ده ها فکر بهتون هجوم میاره که آدم حضور قلب تو نماز نداشته باشه. خب اینو که همه تجربه کردیم، فکرهای مختلف میاد، شما این فکری که میاد یه جوری میتونی گولش بزنی که فکر بگه ها این فکر خیلی خوبه ها، من بعد از نماز روش فکر میکنم، فعلا اذیتم نکن، روش فکر میکنم. شما این کارو بکنید، تجربه بکنید، ببینید میشه یا نه. همون فکری که میخواید دنبالش رو هی بگیرید کش بدید تو نماز، برید دنبال این فکره، بگید این فکر رو من میذارم بعد از نماز، فکر خوبه ها ولی بس باید بعده، فعلا نماز. امیرالمومنین میگه حالا که نفس انسان این چنینه، تو هم نفستو گول بزن تو بندگی، خاد نفسک فی العباده. در هر حال نفس انسان خیلی پیچیده است، چون پیچیده است انسان باید به خودش سوءظن داشته باشه. آقا جون کاراتو توجیه نکن، کارای مؤمنین رو گفتن توجیه بکن، اگه یه چیزی بدی ازشون دیدی توجیه بکن، سوءظن نداشته باش، حمله بر صحت بکن، اما کارای خودتو نه، توجیه نکن. یه خطایی کردی، یه اشتباهی کردی، توجیه نکن، بگو من اشتباه کردم. توجیه اشتباه، توجیه گناه از خود گناه بدتره. توجیه اشتباه، توجیه گناه، اگر یه خطایی که غیبت یه کسی رو کردی، غیبتش رو کردی، بعد آدم میگه که اون مستحق، اون آدم نی، شروع میکنه توجیه کردن برای که این غیبتش رو موجه بکنه، بدتر میشه، نکن این کار رو. توجیه گناه از خود گناه بدتره. ما تو روایاتمون چند تا عنوان داریم که از خود گناه بدتره. من تقاضا میکنم اینو دقت بفرمایید، در روایاتمون یه چیزهایی داریم که از گناه بدتره. مثلا روایت شما عرض بکنم، امیرالمومنین تو تحف العقول اینو میگه، میفرماید اربعتون من الذنب شر من الذنب، 4 تا از گناهان هست که از خود گناه بدتره، شر من الذنب. در بعضی از روایات داره که اعظم من الذنب. مثلا فرض کنید به عنوان مثال، حالا اون 4 تا گناه چیه؟ الاصرار والاستصغار والافتخار والاستبشار. 4 تا گناهی که امیرالمومنین میگه. 1 اصرار بر گناه، اصرار بر گناه. فرض کنید اگر کسی نگاه به نامحرم، خب نگاه به نامحرم گناهه، اما اگر اینو هی تکرارش بکنه، اصرار بر گناه یعنی تکرار، هی این گناه رو تکرار بکنه تکرار بکنه، اون اصرار بر گناه از خود گناه بزرگتره. چرا؟ چون عادی میکنه گناه رو، یعنی یواش یواش نگاه کردن بر نامحرم بر من میشه عادت، عادت دیگه، ازش پشیمون نیستم دیگه، قبحی پیش من نداره، هی تکرارش کردم دیگه پیش من قبحی نداره که بترسم ازش. ممکنه دفعه اولی که آدم نگاه میکنه گناه بدونه بترسه بگی چرا من این کارو کردم، اما وقتی تکرار بکنه، لذا اصرار بر گناه و تکرار بدتر از خود گناه. یک. دو، دومین عنوان که امیرالمومنین میگه الاستصغار، کوچک شمردن گناه، گناه رو کوچک بشمره آدم. این تکرار لازم نیست تا تکرار بکنه. شما مثلا فرض کنید نگاه به نامحرم آدم میکنه، خب این گناه رو انجام میده، بعد میگه حالا این که چیزی نی، کوچک بشمره. این همه تو دنیا دارن انواع فسق و فجور رو انجام میدن، من یه نگاه به نامحرم کردم، یه لبخند زدم، این که چیزی نی. کوچک شمردن گناه بدتر از خود گناه. یه دروغ کوچولو گفتیم، مگه چی شد؟ آدم که نکشتیم. کوچک شمردن گناه خیلی بده، خیلی بد هستش. این دومین چیزی که امیرالمومنین علیه السلام ذکر میکنه. خدا رحمت کنه آیت الله سبوالحسن اصفهانی رو، یه جمله‌ای داره خیلی قشنگه، میگه کسی که گناه صغیره را کوچک میشمارد، کسی که گناه صغیره را بزرگ نمیشمره، گناه کبیره رو کوچک میشماره. کسی که گناه صغیره رو میگه این چیزی نیست، بزرگ نمیشماره، اون وقت یواش یواش گناه کبیره رو هم کوچک میشماره، میگه اونم چیزی نیست. همونجور که یه نگاه به نامحرم چیزی نیست، وقت گناه کبیره رو هم یواش یواش میگه دیگه چیزی نیست. آه خیلی چیزه. آدم وقتی گناه رو کوچک بشماره، نعوذ بالله خدا رو کوچک شمرده. چون خدای بزرگ میگه همین گناهی که کردی، همین نگاه به نامحرم، من خدا میگم چیزیه، من میگم گناه، وقت من میگم نه چیزی نیست، خدا میگه بابا من میگم چیزیه، این مهمه، اینو توجه کن. من برمیگردم با بی‌اعتنایی میگم نه مهم نیست. ببینید نادیده گرفتن خداست. یکی از شاگردان آیت الله صمدآقای خانساری میگفت تو درس، آیت الله خانساری که فوق‌العاده بود، تو درس فقهشون یه مبحثی پیش اومده بود در رابطه با زنا، مبحث زنا تو بحث فقه بود، گفت آقایون من یک بار این کلمه رو میگم دیگه از این به بعد دیگه این کلمه رو نمیگم تو درس، چون ممکنه هی تکرار بشه، میگم اون عمل خبیث. یکی از شاگردا تو درس گفت حاج آقا دیگه با این یک کلمه نه ما تحریک میشیم نه مفسده ای داره، درس دیگه، کلاس درس. آیت الله صمدآقای خانساری گفت من میدونم، البحث این نیست که من این کلمه رو بگم شما تحریک بشید، بحث اینا نی، به جدم قسم وقتی این کلمه رو به کار میبرم تن و بدنم میلرزه، به جدم قسم وقتی این کلمه رو به کار میبرم تن و بدنم میلرزه. یک کسی نسبت به لفظ گناه تن و بدنش میلرزه، انقدر بزرگ میدونه. وقت یک کسی خود گناه رو انجام میده کوچک میدونه اونو. ببینید فاصله ها تا چقدره. این دو، کوچک شمردن گناه بدتر از خود گناه. سه، امیرالمومنین سومین چیزی که بدتر از گناه افتخاره. آدم گناه میکنه وقت افتخارم میکنه به گناهش، این بدتر از خود اون گناهه. غیبت کسی رو میکنه، دل کسی رو میشکنه، آبروی کسی رو میبره، بعد میگه کردم که کردم، خوبم کردم، بازم میکنم، افتخارم میکنه به گناهش. این افتخار بدتر از خود اون آبرو بردنه. چرا؟ چون وقتی کسی افتخار میکنه اون گناهش رو قبیح نمیدونه که ازش پشیمون بشه، افتخار داره میکنه بهش، اصلا پشیمون نمیشه. یکی از رفقا میگفت، الان تو مجلس هم هست، میگفتش که یه راننده از راننده های قم، و از راننده های قم، بعضی از این عراقی‌ها بندگان خدا که بیان ایران این ور اونور میخوان برن، مثلا میخوان حرم حضرت عبدالعظیم برن، مثلا فرض کنید مشهد برن، این ور اونور برن، یه تعداد از این عراقی‌ها رو سوار کرده بود برای حرم حضرت عبدالعظیم، بعد خب اونا نمیدونستن که حرم حضرت عبدالعظیم کجاست. این راننده کلک اینا رو آورده بود دم مرقد امام، از قم دم مرقد امام، گفت السلام علیک یا شاه عبدالعظیم، همونجا پیادهشون کرد. همونجا پیادهشون کرد. بعدن هم با افتخار به دیگران میگفت من سر اینا کلا گذاشتم. آدم گناه میکنه، با افتخار به دیگران این گناهشو میگه، دزدیشو به دیگران میگه که ببینید شما نمیدونید که ما چیکار تو سه سود مثلا چیکار کردم. با افتخار، افتخار به گناه بدتر از خود گناه. این سه. و چهارم امیرالمومنین میفرماید الاستبشار، آدم گناه بکنه شاد باشه، خوش باشه. تو جوونیاش که کسافتکاری کرده و هر کاری کرده، حالا سنی ازش گذشته، توی مجلس نشسته میگه اون آلبومو بردارید بیارید ببینید تو جوونیمون چی بود ما. بعد شروع میکنه با خوشی میگه جوونی کجایی که یادت بخیر، خوشه به اون کارهایی که کرد. حالا من برای چی گفتم این چهار عنوان رو؟ اینا تو روایات هست، اینا عناوینی هست که بدتر از خود گناه. یکی از چیزایی که بدتر از گناه توجیه. عزیز من اگه یه خطایی کردی، یه اشتباهی کردی، کار خود تو توجیه نکن. توجیه گناه بدتر از گناهه. بگو من اشتباه کردم، من گناه کردم. سعی بکنیم نفس خودمون رو سوء ظن بهش داشته باشیم، مثل یه خائن حواسمون بهش باشه. این ما رو میکشونه به جهنم، این نفس، این نفسی که میتونه فریبمون بده، این نفسی که آلودگیهاش رسوب میکنه و یه جایی خودش رو نشون میده، بیچارمون میکنه. سعی بکنیم اگر میبینیم و میدونیم آلودگی داریم، هر کسی خودشو میشناسه اگه دقت کرده باشه، میشناسه خودش، سعی کنیم این آلودگی ها رو قبل از این که سر دوراهی ها از ما امتحان سنگین بگیرن و کثافت ها بزنه بالا، از زیر این حوض اون لجنا بزنه بالا، اینا رو لایروبیش کنیم بریزیم دور. من آخر جلسه هست یه چیزی عرض میکنم، رفع خستگی ازتون بشه و بحثمو تمام بکنم. در نجف، شاید اینو یه بار خدمت بعضی از رفقا گفته بودم ولی ارزشش رو داره که یه بار دیگه بشنوید، در نجف علامه بحرالعلوم زمانی که بود مثلا 4 قرن قبل زندگی میکرد، در ایران ما معاصر با سید بحرالعلوم یکی از بزرگانی زندگی میکرد، ملا مهدی نراقی، که فوق‌العاده بود، با عظمت بود، از افتخارات علمای شیعه در طول تاریخ شیعه است. کتاب‌های زیادی نوشته. ایشون یک کتاب اخلاقی نوشته به نام جامع السعادات. به نام جامع السعادات که پسرش ملا احمد نراقی خلاصه اون رو به زبان فارسی نوشته به نام معراج السعاده. اون جامع السعادات که عربیه و 3 جلدم هست که پدر نوشته، چاپ شد و یه نسخه شد دادن دست سید بحرالعلوم در نجف. سید بحرالعلوم وقتی این کتاب رو دید، ورق میزد نگاه میکرد، ورق میزد نگاه میکرد، هی تعریف میکرد، میگفت عجب کتاب ارزنده‌ای، انصافا این کتاب جاش تو شیعه خالی بود، چقدر خوب مشکلات اخلاقی رو حل کرده. هی ورق میزد تعریف میکرد، تا اینکه یه مقداری که نگاه کرد کتاب رو به هم گذاشت، دعا کرد، گفت خدا به نویسندش نراقی خیر بده، این کتاب خیلی ارزنده است. کتابو به هم گذاشت، تمام شد. یه چند روز بعد گذشت، اتفاقا ملا مهدی نراقی از ایران رفت نجف برای زیارت نجف و کربلا و عتبات، وارد نجف شد. وقتی وارد شد، خب بزرگان نجف میشناختن ایشون رو، برای دیدنش اومدن. خونه شلوغ بود، رفت و آمد مؤمنین، به هر حال علما، خونه نراقی اومدن، به سید بحرالعلوم گفتن که آقا نراقی اومده وارد نجف شده. گفت خب بیاد. گفتن شما نمیخواید به دیدنش برید؟ گفتن من نمیرم. بحرالعلوم به دیدن نراقی نیومد. بهش گفتن آقا اینقدر تعریف از کتابش کردید، آدم برجسته ایه. گفت نه، حالا من کاری ندارم. نیومد به دیدن نراقی، نیومد. دیدها تمام شد، بازدیدها شروع شد. نراقی شروع کرد یکی یکی اونایی که اومده بودن به دیدنش بازدید پس دادن. خونه همشون رفت. به اطرافیانش گفت امروز میریم خونه سید بحرالعلوم. گفتن که آقا بحرالعلوم اصلا به دیدن شما نیومده. نراقی گفت نیاد، بحرالعلوم آقاست، ما میریم به دیدنش، ما میریم به دیدنش. راه افتاد رفت به دیدن بحرالعلوم. وقتی وارد اتاق شد، این دو بزرگوار اسم همدیگر رو شنیده بودن اما چهره به چهره هنو همدیگر رو ندیده بودن. نراقی وقتی وارد شد بحرالعلوم نشناختش، یه سلامی کرد رفت یه گوشه نشست، یه احوالپرسی با هم دیگه کردن، اومدن به بحرالعلوم گفتن که آقا ایشون نراقیه. گفت خب باشه، گفتن خب همون کسی هستش که این همه تعریفشو کردید، از کتابش تعریف کردید. گفت خب باشه. هیچ واکنشی نشون نداد و گرم نگرفت با نراقی. نراقی یه چند دقیقه نشست و بعد بلند شد از خونه اومد بیرون. یه چند روز گذشت، زیارتاشو کربلا و سامرا و این ورانور رفت. نراقی به اطرافیانش گفت که حیفه که تا تو نجف هستیم یه بار دیگه سید بحرالعلوم رو نبینیم، امروز میریم خونش. دوروریاش گفتن که آقا شما که یه بار رفتی، اصلا ایشون نیومد، خیلی هم تحویلتون نگرفت. گفت باشه، بحرالعلوم آقاست، ما میریم به دیدنش. برای بار دوم نراقی را افتاد به سمت خونه بحرالعلوم رفت. این دفعه دیگه چهره به چهره هم دیگر رو دیده بودن. وقتی که نراقی وارد شد، سید بحرالعلوم از دفعه قبل سردتر باهاش برخورد کرد. یعنی فقط یه جواب سلام واجبشو داد، فقط در همین حد، نه احوال پرسی، نه گرم گرفتنی، طوری که اطرافیان حس کردن یه نوع توهین در کار هست. اینقدر بحرالعلوم با این پیرمرد مثلا اینقدر سرد داره برخورد میکنه، خیلی تعجب کردن. نراقی یه چند دقیقه تو خونه بحرالعلوم بود و بعد خداحافظی کرد رفت. آخرین روزی بود که نراقی تو نجف بود، دیگه میخواست برگرده ایران. آخرین روز بود دیگه، زیارتاشو رفته بود، همه کارا رو کرده بود. به اطرافیانش گفت ما داریم برمیگردیم ایران، حیفه یه بار دیگه سید بحرالعلوم رو نبینیم، اون چهره آدم رو یاد خدا میندازه، یه بار دیگه امروز میریم خونش. دوروریاش گفتن که آقا بسه دیگه، شما دو بار رفتی سنگ رو یخ شدی، باید اونجوری برخورد کرد، سرد. نراقی گفت بحرالعلوم آغاز، ما میریم به دیدنش. برای بار سوم این پیرمرد بلند شد رفت به سمت خونه سید بحرالعلوم. تو پیرمردیش، تو اوج علمیش، این تواضع تو این موقع هنر هست. رفت به سمت خونه بحرالعلوم، به سید بحرالعلوم خبر دادن که آقا نراقی داره میاد، نراقی داره میاد. سید بحرالعلوم پای برهنه بدونی که عبا رو دوش بندازه دوید به سمت سر کوچه، رفت سر کوچه وایساد به استقبال. وقتی نراقی اومد بغلش کرد، بوسید، گریه کرد، گفت آقا یعنی تو، آقا یعنی تو، من خواستم امتحانت کنم، تو اون کتاب اخلاق به اون قشنگی رو نوشتی، خودت هم عمل کردی؟ خواستم امتحانت کنم، خودت که اون کتاب رو نوشتی، تو اون کتاب گفتی که مؤمن نباید نسبت به برادر مؤمنش سوء ظن داشته باشه، مؤمن باید گذشت داشته باشه، خودت هم اهلی؟ دیدم انصافا خودت هم عمل کردی و گل و لای نداری، هر چی تکونت دیدم، دیدم زلالی میاد بالا، دیدم قشنگی میاد بالا، آقا یعنی تو. دستشو گرفت آورد بالای مجلس نشوندش، نراقی رو، خودش دو زانو نشست جلوی نراقی. سید بحرالعلوم تو بین علمای شیعه تو کل تاریخ به اندازه انگشتان یک دست مثل او نداریم. دو زانو نشست جلوی نراقی، گفت یه مقدار ما رو نصیحت کن، با اون دل پاکت یه مقدار ما رو نصیحت کن. نراقی شروع کرد یه مقدار موعظه کردن و بعد باز بحرالعلوم پای برهنه تا سر کوچه بدرقش کرد. فقط می‌خواستم امتحانت کنم ببینم این گلولای رو ریختی بیرون یا نه. خوش به حال اون کسی که آلودگی هاش رو ریخته بیرون. اون موقع که امتحانش میکنن تا آخر پای ولی خدا هست، سر دوراهی ها هم او رو رها نمیکن. عذر میخوام از همتون، وقت گذشت. اجازه میدید امشب دست به دامن مادر اهل بیت، ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا بشی، مادر حضرت زهرا سلام الله علیها، اون کسی که کم توسل بهش میشه. ولی من ازتون تقاضا میکنم این بانوی بزرگوار رو ماها دیگه غریبش نکنیم، تو شیعیان دیگه غریب نباشه هست خدیجه. اون کسی که در زمان غربت پیغمبر با پیغمبر بود و او رو تنها نگذاشت، در زمان غربت پیغمبر اکرم تا آخر عمرش هر موقع یاد خدیجه کبرا میافتاد یا اسمشو میشنید عشق تو چشماش جمع میشد، میگفت هیچ کسی برای من مثل خدیجه نمیشه. اون زمانی من رو کمک کرد که کسی با من نبود، من تنها بودم، من تنها بودم. گاهی موقعا پیغمبر رو میزدن با سنگ، با چوب میزدن، پاهاش گاهی موقعا زخمی میشد،
پیغمبر اکرم از مکه خارج میشد، به کوههای اطراف مکه پناه میبرد، میرفت گاهی موقع زیر یه سنگی که سایه‌ای داشته باشه اونجا بتونه یه مقداری آرامش پیدا کنه، یه مقدار استراحت بکنه این ضرباتی که خورده بود. خدیجه کبرا میفهمید، بهش خبر میدادن که پیغمبر رفته، یه مختصر غذا بر میداشت و وسائلی برای پانسمان کردن، میدوید تو کوههای مکه برای که او رو پیدا کنه. پیغمبر رو پیدا میکرد، پرستاری ازش میکرد، جاهایی که زخم بود پاهاشو میبست، غذا برش میداد. اینجور بود این بانوی با عظمت. ثروتمندترین زن جزیره العرب بود، ثروتمندترین زن نه مکه نه مدینه، جزیره العرب که شامل یمن هم میشد، ثروتمندترین زن جزیره العرب بود. تمام ثروتش رو به پیغمبر داد برای اینکه بتونه، اون زمان خب به هر حال گاهی موقع یه مسلمانی برده بود و اربابانش که مشرک بودن شکنجهش میکردن، پیغمبر باید میخرید، باید پول میداد که او رو آزادش میکرد که او رو نکشنش. خیلی از مسلمانهایی که برده بودن پیغمبر پول باید میداد که اینا رو میخرید. یا مثلا برای اینکه پیغمبر یه عده از مسلمین سالم بمونن فرستادشون به حبشه، هجرت کردن. خب اینا خرج داشتن. تو 3 سال شعب ابی طالب که تحریم اقتصادی مسلمین بود، تو 3 سال که مسلمان ها همشون توی دره جمع بودن، خب با پول خدیجه کبرا بود که پشتیبانی میکرد، تدارکات میشد و اینها غذایی میخوردن. البته دیگه یواش یواش تمام شد، طوری که دیگه اون اواخر 3 سال تو شعب ابی طالب با یه خورما 2 نفر سر میکردن تو روز، با یه خورما 2 نفر. این خدیجه با عظمت و بزرگوار یک مرتبه آخ هم نگفت که به روی پیغمبر بیاره که من تو چه ناز و نعمتی بودم، الان تو چه فلاکتی افتادم. یک بار به روی پیغمبرم نیاورد. از شعب ابی طالب 3 سال اومدن بیرون مسلمین، پیغمبر اکرم نشانهای مرگ رو تو خدیجه کبرا دید، مریض شده بود، به بستر افتاد. پیغمبر سریع حضرت زهرا سلام الله علیها رو که اون موقع 4 سالش بود، حضرت زهرا رو برد خونه یکی از اقوام که تو خونه نباشه، مرگ مادر رو نبینه، مرگ حضرت خدیجه رو نبینه، بردش بیرون و خودش سریع برگشت. خود پیغمبر اومد کنار بستر خدیجه کبرا نشست. این بانوی با عظمت اون آخر عمرش شروع کرد گریه کردن. پیغمبر فرمود که برای چی گریه میکنید؟ از خدیجه گفت میترسم کارهایی که کردم مورد رضای خداوند متعال نباشه. این همه کار کرده، این همه خدمت به دین کرده، یک ذره منت نداره، بلکه خودش رو خجل میبینه در خونه خدا و خودش رو هنوز مدیون میدونه. گفت چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم، نتونستم کاری بکنم. همونجا جبرئیل نازل شد، یا رسول الله حق تعالی به شما سلام رسون و پروردگار عالم به خدیجه کبرا هم سلام رسون. فرمود به خدیجه بگید من کمال رضایت رو از تو دارم. وقتی پیغمبر اکرم از طرف جبرئیل، از طرف خداوند متعال این خبر رو به خدیجه کبرا داد، لبخند زد، خیلی خوشحال شد، سرش تو دامن پیغمبر بود که از دنیا رفت. پیغمبر اکرم او رو دفنش کرد، کاراشو انجام دادن، رفت دختر کوچولوش زهرا رو از خونه اقوام آورد. وقتی آورد، به محض اینکه حضرت زهرا وارد شد، تا وارد خونه شد، خب دید اون رخت خواب مادرش و بستر نیست که مادرش خوابیده بود، دید نیست. گفت یا امه، مادر جان. جوابی نیومد. حضرت زهرا گفتش که بابا جان، مادرم کو؟ پیغمبر اکرم شروع کرد گریه کردن، گفت دخترم، مادرت الان با ملکوتی ها، با آسمانی ها داره همنشین هست و با اونها داره پرواز میکنه. من عرض میکنم یا رسول الله، دست دختر 4 سالت رو گرفتی که مرگ مادر رو نبینه، ای کاش کسی دست زینب 4 ساله رو میگرفت تو خونه امیرالمومنین که نبینه مادرش پشت در بین در و دیوار افتاد، که هر موقع زینب از اون در رد می شد، وقتی می دید اینجا بود که مادرم بین در و دیوار قرار گرفت، اینجا بود که مادرم بیهوش افتاد، اینجا بود که مادرم حرم آتیش صورتش رو سوزون. هر موقع میدید چه میکشید زینب کبرا. و ای کاش شب سوم عزای ما هستش، و ای کاش کسی هم دست دختر امام حسین 3-4 ساله امام حسین رو میگرفت که تو خرابه شام میبردنش یه طرف، سر بابا رو تو دامنش نمیگذاشتن، سر پدر رو تو دامنش نمیگذاشتن، سر پدر تو دامن دختر، اونم دختر بچه پر از عاطفه تو بغلش گذاشتن. انگار بابا اومده بود برای عیادت مریضش، چون مریض بود، رقیه تب داشت، بابا اومده بود و دستشو گرفت با خودش برد اون عالم، رقیه از دنیا رفت. اینجا یه پدر بود که اومد دست دخترش رو گرفت، به عیادت دخترش اومد. یه پدر دیگری هم بود تو مدینه، امیرالمومنین میگه وقتی من داشتم بدن پوست و استخوانی فاطمه رو میگذاشتم تو قبر، قسم میخوره که دستی دستانی مثل دستان پیغمبر اومد، علی جان امانتم رو به هم بده، علی جان امانتم رو به هم بده، خدایا به آبروی پیغمبر، به آبروی خدیجه کبرا، به آبروی زهرای اطهر و بچه هاشون دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلواتی عنایت بفرما.